من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده راتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان
نوای دلنگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. انشاءالله دوستان عزیز با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه تمدن نوین رو.
تمدن نوین به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، با برنامه تمدن نوین از شبکه منتخبتون شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر جای میهنم ایران که هستی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که با این برنامه تمدن نوین هم همراه باشید. اگر که دو برنامه پیشین رو شنونده نبودید، باید خدمتون عرض بکنم که موضوع دو برنامه پیشین و این برنامه و احتمالاً یکی دو برنامه آینده این خواهد بود که نقش و مسئولیت جوانان در حفظ و گسترش ارزش‌ها، که البته در دو برنامه پیشین پرداختیم به این که جوانی چه اهمیتی داره و چگونه باید عمل بکنیم که هم ما بزرگترها هم مسئولین بتونه شخصیت و هویت اون جوان شکل بگیره که بتونه انشالله در مسیری گام بگذاره که منجر به هم پیشرفت خودش هم پیشرفت مملکت بشه. اگر هم دوست داشتید میتونید برنامه پیشین رو از طریق تارنمای ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir شنونده باشید و برنامه کاربودی رو روی تلفن همراهتون نصب کنید و شنونده برنامه پیشین بشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
زنده و سلامت باشید آقای دکتر. مثل همیشه بریم بشنویم گزارش همکار خوبمون آقای علیرضا نوری رو و برگردیم و گپ و گفتمون آغاز کنیم.
همراهی میکنم شما شنوندگان ارجمند برنامه تمدن نوین رو با بخش گزارشی برنامه و عرض سلام دارم به شما و همچنین همکاران خوبم جناب تابان، مجری محترم و کارشناس برنامه جناب زارعی. در خدمت عزیز بزرگواری هستیم که میخوایم نقطه نظرشون رو در خصوص موضوع این هفته برنامه بپرسیم. موضوعی که میپردازه به مسئله مرزبندی بین جوانان و آسیب‌ها و مسائلی که میتونه به دنبال داشته باشه. به حضور شما سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار میگذارید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که مطرح میکنید خب به نظر من از اون موضوعاتی که دشمن به اون دامن میزنه، که تفکیک بین جوانهای مملکت، که مثلا جوانهای این گروه جوانهای اون گروه، اینها بحثای درستی نیست. ما هممون ایرانی هستیم، اکثرا مسلمان هستیم و دغدغه هایی که توی حوزه های مختلفه ویژه فرهنگی داریم دغدغه های واحدیه. یعنی ما نسبت به این مسئله در واقع مسئله و گیری نداریم اصلا، ما این رو مسئله نمیدونیم. بله دشمن روی این موضوع کار میکنه که تفکیک کنه، بیاد یک گروه جوان بخواد مذهبی درست کنه و غیر مذهبی، غیر مسئله ضد انقلاب درست کنه. اینها ما این حرف رو اصلا درست نمیدونیم. ببینید ظرفیتی که الان توی کشور وجود داره، قوانینی که وجود داره، اگر تسهیلاتی وجود داره، همه برای همه کشور، برای همه جوانان. یعنی هیچ وقت شما نمیدن برای یک گروهی یه چیزی رو جدا کنن. من میگم تازه بعضی قشرهایی به قول بعضی از اونورا اینها حزب اللهی ان و انقلابی ترن، برای اینها تازه کار سخت‌تر هم هست تو خیلی از جاها. و اصلا شما چه قانونی دارید یا کجا دیدید که بیاد یک جوانی با عنوان غیر مذهبی از یک سری قوانین ظرفیت ها نتونه استفاده کنه و یکی بتونه اون رو استفاده کنه؟ ما هیچ وقت این رو ندیدیم. حالا تو همین موضوعی که بیشتر ما کار می‌کنیم، تو بحث‌های خانواده و ازدواج و جمعیت، همه اینها رو بین این جوان هیچ فرقی نیست که هیچ، و مسئله رو مسئله خانواده میدونی. یعنی اصلا این دغدغه برای اینها وجود نداره. تو هر مسئله ای که دشمن احساس میکنه اتفاق خوبی برای کشور میتونه بیفته، میاد این تفکیک رو در واقع قائل میشه بین این دو گروه.
تو این زمینه بهترین راهکارتون چیه برای اینکه ما در واقع شاهد این مرزبندی های ساختگی نباشیم؟
اون چیزی که من توصیه میکنم به جوانان به صورت ویژه، کسب سواد رسانه، یعنی اون چیزی که میتونه فریب دهنده باشه برای خیلی از جوانان از هر دو گروهی که تفکیک قائل میشن. یعنی جوانی که شاید با عنوان حزب الله یا جوان غیر حزب الله یا مذهبی غیر مذهبی بخواد شناخته بشه که اینها رو من درست اصلا اصلش رو درست نمیدونیم، اینها اگر یک سواد رسانه خوبی داشته باشن و تحت تاثیر رسانه‌های غربی، من نمیگم رسانه رو گوش ندید یه دفعه فرار، برید یاد بگیرید. یعنی از رسانه رو اگر بفهمید، اون وقت میفهمید کجا حرف درست زده میشه و کجا حرف نادرست.
خیلی نکات ارزشمندی رو اشاره کردید، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
سپاسگزارم از علیرضا نوری عزیز، همکار خوبم، برای تهیه این گزارش. خب آقای دکتر، در دو برنامه پیشین همونطور که من خدمت شنوندگانم عرض کردم، در اتاق برخی موضوعها صحبت کردیم و اینکه میخوام در ادامه صحبت و شروع بحث امروزمون بپردازیم به این مقوله که ما گاهی وقتی در مورد جوان صحبت میکنیم، یادم میاد از سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی وقتی در مورد جوانها صحبت میکردن، ها به ویژه به خاطر پوشششون، مثلا گفتن مثلا ایشون بد حجاب هست یا شل حجاب از غیره، همه بچه های ما هستن. یعنی مرزبندی نمیکردن این میون، یعنی اگر این دختر حالا محجبه هست، این فرزند ماست، فرزند ایران زمین هست، اگر قدری حالا شل حجاب هست یا بد حجاب هست، ایشون هم فرزند ما هست و فرزند ایران زمین هست. این مرز بندی کردن بین جوانها کار درستی نیست، درسته؟
ببینید اساسا این که ما میخوایم تولید یک طبقه کنیم که مثلا فرض کنید انقلابی غیر انقلابی، اساسا با مر فرمایش رهبر معظم انقلاب منافات داره. حضرت آقا وقتی جوان رو صحبت میکنن، همه جوانها رو جوانان خود انقلاب میدونن. واقعا هم حقیقتش اینه.
بله.
توی بعضی از وقایعی که شما میبینید که یه سری مثلا مشکلات اجتماعی پیش میاد، خیلی وقتا اصلا در جریان این اتفاقات نیست جوان. او دشمن اوست که نشسته اینو تئوریزه میکنه و اون رو میاره توی خیابون. همین، این همین یعنی مسئولیت من، مسئولیت شما، مسئولیت ماهایی که با جوان باید صحبت کنیم که این همینه خیلی پایینه. و به نظر من جوان رو به فکر واداشتن در زمانی که اتفاقا دغدغه اینه که جوان رو با بیگ دیتا ها و این داستان ها اجازه ندهند که به فکر و تأمل وادار بشن، یعنی وادار به معنای اینکه خودشون رو ملتزم به فکر کنن. وقتی این اتفاق نمیفته، خب معلومه دیگه چه اتفاق میفته. لذا خط بندی، نقشه بندی توی این فضا بین این جوان با اون جوان اصلا به نظر من درست نیست. یک جوان بیشتر با نور حقیقت مواجه شده و لذتش رو برده، یک جوان کمتر. حالا قرار نیست اون یکی که ما بیشتر تابوندی به اون جوان عزیزتر از جوان دیگه باشه. ما چقدر به اون یکی اشتباه کردیم، به اندازه این نتابوندیم.
آره من می‌خواستم همینو بگم، کوتاهی شاید از ما بوده، از جانب ما بوده بیشتر کوتاهی.
البته این به این معنا نیست. بعضی به این ما قرار باشه که بخوایم بگیم جوانها در دسته‌بندی متفاوتی قرار میگیرن. همه جوانها در دسته‌بندی‌های متفاوت مخاطبند در یک نگاه کلی. اما میپذیرم که جوانی که خودش کنشگرانه، مسئولیت پذیرانه، ناظر بر ارزش‌ها، خودش حرکت میکنه، خدا میگه این دوتا مساوی نیستن. اما عدم تساوی به معنای عدم رسوندن محبت و گفتگو به اون فرد ضعیف‌تر نیست.
بله، ما تمامی اون کارهایی که میتونیم برای جوونا بکنیم جزء بخشندگی هست. یعنی باید همه رو با یک دید ببینیم، به همه اون امکانات رو بدیم برای هدایتشون، راهنماییشون، همه تلاش هامون رو بکنیم. حالا اون کسی که راه رو بهتر پیدا کرد، خب مطمئنن اون شخص کارآمدتر خواهد بود.
اوج عدالت اینه که بیشتر به اون توی یک زمینی داری به همه عرضه میکنی، اون بیشتر برمیداره. اوج عدالت همینه که بمونه. اما یه وقتی که ما فرد رو محرومش کردیم، بعد چون محروم شده الان هم دیگه کاملا مخفول بشه، این اشتباه است. جوان هر کجای سرزمین عزیز ما ایران عزیز باشه، اون جوان ماست. نگاهی است که به نظر بنده خصوصا در هم نگاه حضرت امام هم نگاه حضرت آقا کاملا این مشاهده شده. تو وقایع پارسال حضرت آقا خیلی شفاف گفتن فرق بین اون کسی که معانده با اون کسی که غفلت کرده، این دوتا رو یکی نبینید.
بله،
خیلی مهمه این نگاه. سیره نبوی رو نگاه کنیم، صلوات الله علیه و آله چگونه رفتار میکردن، چگونه پیش میرفتن. جوان ما امروز در حال انتخابه، به موقع عمل کنیم، به موقع عمل کنیم. این که سبک زندگیش رو دوچار تغییر کردن، این حرف درستی است. اما اینکه بتوانم نه آقا خیلی راحت ما اگر بریم ببین، من معتقدم جریان استکبار تو ایران نتوانسته تولد هویت کنه. ما یک هویت مشخص داریم، هویت ایران اسلامی است، اما سبک زندگی داره اینو تهدید میکنه که بعداً هم این هویت رو مخدوش کنه، هم یک هویتی رو جایگزین این کنه.
نقاب هویتی
مرحبا
گرفته بر صورتش.
لذا مسئله اینجاست که جوان امروز یک باید مورد اعتماد و محبت حالا باشه، هر دو با هم. اعتماد یعنی بهش واسپاری کار کنیم، بهش کار بدیم که بتونه پیش ببره، حرکت کنه، جایی رو براش آزمون و خطا در نظر بگیریم. یادم هست با شما گفتگوی میکردیم، جوان میگن خام است. آه خامه یه جایی باید پخته بشه دیگه. مگه همین شمایی که داری میگی جوان خامه؟ خودت در جوانی اگر مثلا متولی کاری بودی، احیانا
آدم که از مادرش پخته یا با تجربه که بتونی
یا ادامت میتونیم بکنیم معصوم از اشتباهیم. نه آقا، همه ما ها میتونیم اشتباه کنیم، اما مشاورت ما به جوان بعد از اعتماد ما، ول نکردن جوان، اینها چیزایی است که باید ما در من نمیدونم الان چقدر وقت داریم، میتونم وارد بحث
یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم با آدمی بستر خدمتتون خواهیم بود. شما شنونده برنامه تمدن نوین هستید و سامانه 3558 در اختیارتون هست که اگر حس میکنید موضوعی هست که در برنامه مطرح بشه خوب هست، به این سامانه ارسال کنید.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
شما شنونده برنامه تمدن نوین هستید، گفتگو میکنیم با جناب دکتر غلامرضا زارعی درباره نقش و مسئولیت جوانان در حفظ و گسترش ارزش ها و ادامه گفتگومون. تا این لحظه به این نتیجه رسیدیم که جوان وقتی که به این مرحله از زندگیش میرسه، به جوانی میرسه، نباید رها شده باشه به لحاظ فکری، اندیشه‌ای و کمکی و مشاوره‌ای. هر آن و هر لحظه ما باید حواسمون بهش باشه. غیر از اینه؟
نه، غیر از این نیست. تازه اضافه تر از این هم عرض کنم، ما اگر قراره که یک جامعه همبسته و پیوسته‌ای داشته باشیم، این نقش جوانه. پیرو صحبت‌های بخش قبل فقط این رو عرض کنم که بعد بحث بعدی بسیار مهم هم هست، میخوام تو این جلسه اگر خدا کمک کرد تمامش کنم
انشالله.
ببینید چرا رهبر معظم انقلاب معتقدن که دایره انقلابی رو نباید کوچیک کرد. هر چقدر کوچیک کنی داری بالاخره از جماعت و مخاطب خودت و هم میهنان خودت رو داری بیرون میکنی و این اصلا دعب جمهوری اسلامی نیست. نکته مهم اینجاست که لب و لباب این جامعه جامعه جوانه.
درسته.
پس هر چقدر جامعه جوان رو تو بهش بگی که من حالا ناظر بر این که مملکت مال حزب اللهی هاست و بنده هم یک تعرضه‌ای به این داشته باشم، اگر مراد ما از حزب الله همه مردم ما باشه خب مرحبا، اگه قراره بخوام یک اقلیتی رو در مقابل، حالا اقلیت که میگم یعنی بخشی رو، بخشی از مردم رو در، اصلا این من نمیفهمم حزب الله یعنی چی.
خدا رو شکر ما در کشور عزیزمون ایران و بین ایرانیان حزب و شیطانی نداریم.
نداریم.
پس همه حزب الله،
همه حزب اللهین. حتی اون جوونی که الان نمیدونه ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم، خدا میدونه.
ببخشید، جوانی رو دیدم که نشسته بودن توی بیمارستان و دو تا دختر خانم بودن، اونی که اونور بود برگشت بهش گفت که آیت الکرسی بخون انشالله مادرت حالش خوب میشه. یه خورده
این جز حزب خداست.
خب بعد میگفت که چجوریه، بعد اون یکی قرآن در آورد از توی کیفش گفت اینو شروع کن بخوندم. میگه آره. بعد اون خانم، دختر خانم، با اون ظاهر شروع کرد با تمام وجودش آیت الکرسی رو خوندن.
شما اسم یه بزرگوار رو آوردید، شلوغ‌ترین تشییع جنازه در تاریخ ایران تشییع جنازه کی بود؟
ابتدا بله حضرت امام رحمت الله،
بعد از اون
سردار سلیمانی.
قطعی اینه. شما وقتی میرید به مخاطب نگاه میکنید میبینید آیا همه مثلا هم طیفن یا از طیفهای متفاوتن. چند میلیون نفر آمد. نکته سر اینه که من وقت دو دقیقه میخوام اصلا بحث بعدم رو بزنم برای جلسه بعد.
بله خیلی هم خوب.
ببین یکی از دوستان ما رساله دکتریش رو گذاشت جامعه پذیری سیاسی و مسئلهش هم اتفاقا جوانان 18 ساله تا 25 ساله بود، مخاطبینش در واقع جامعه هدفش. آمد سوالات متفاوتی کرد تو برنامه‌های
کاربردی
مثلا خارجی و داخلی مقایسه کرده بود که مثلا چند درصد به فلان برنامه خارجی چند درصد.
بله.
آقای تابان رساله دکتری کار علمی، پرسیده بود از شخصیت‌های متفاوت، مثلا فلان شخصیت، فلان شخصیت، فلان شخصیت، حتی شخصیت‌های محبوبی که براش رسانه ساخته، تو حالت بهترین حالتش 70% مثلا محبوبیت رو این شخصیت مشخص بود. رسیده بود به حاج قاسم، همین آدمی که اون برنامه‌های خارجی رو اون درصد، برنامه داخلی رو این درصد، آینده خودش رو فلان جور، اینها به حاج قاسم که رسیده بود 85% همین جامعه هدف محبوب و قهرمان دیده بودن. داره از چی خبر میده؟ از اینکه آقا یک حاج قاسمی وجود داشت که توانست شعار اساسی این انقلاب رو به مردم بده و شد قهرمان مردم. این همه هرو و قهرمان و اینها برای زدند و همین هایی که تو جماعتی که آمدن براش اشک ریختن، لهله انتقام داشتن از کجا؟ از امریکا. ما غفلت میکنیم یک جایی.
من نقل به مضمونم بکنم از قول مقام معظم رهبری در رابطه با دفاع مقدس که نباید مخفول واقع بمونه. من نقل به مضمون میکنم و تا اونجایی که میتونیم باید در مورد دفاع مقدس بگیم، معرفی بکنیم عزیزانی که بودن. ما شاید چندین و چند سردار و فرماندهان نظامی رو بشناسیم، اما بودند کسانی که گمنام بودند و اونقدر شهره نبودند میان ما، با کارهای بسیار بزرگی کردن. این هست که به درد ما میخوره و مقام معظم رهبری هر بار که در مورد یک چیزی تاکید میکنن، اگر واقعا گوش بدیم و بپردازیم مطمئنا اتفاقات خیلی بهتری هم خواهد افتاد. وقتی زندگی نامشون رو بدونیم، راهکاراشون رو بدونیم. از این دست افراد مثل شهید حاج قاسم سلیمانی ما کم نداریم در این مملکت، ولی نمیدونم چرا بهره نمیگیریم از این افراد برای اینکه به جوانمون بگیم که بابا تو این هستی، این ماسکه به دردت نمیخوره، اون هویت واقعی خودت خیلی زیباست، خیلی زیباست.
آقای تابان، شما این ملت رو هیچ جای عالم نمیبینید و این جوان رو هیچ جای عالم نخواهید دید. به زرس قاطع عرض میکنم، اینهایی که این چنین پای ارزشهای خودشون ماندند در جایی که ماها احتمالا کم، خیلی کم، احتمالا هم نه خیلی قطعی، خیلی کم کار کردیم. ما باید به سمت این جوانها برویم. اینجا شروع بحث بعدی بنده است که انشالله اگر خدا توفیقی داد و عمر دوباره داد، ما انشالله شروع بحثمون رو میکنیم که چرا داریم میگیم که ما به دنبال یک حرکت جدیدی باید باشیم در مصاف و مواجهه ایجابی با جوانان.
بسیار سپاسگزارم دکتر، خیلی ممنون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. امیدوار هستم که همه ما بتونیم آنگونه که باید برای جوانانمون گام برداریم، چرا که آینده این مملکت ما دست جوانان ماست. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه ایده با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
دیگه حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باش باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن، تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه، لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم، که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
افتخار همراهی شما رو داریم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، بشنوید برنامه فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده، راوی داوود نماینده، تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای احمد کاویانی. از سال 1353 با این عزیز در جلسات مذهبی که به نام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف تشکیل می شد آشنا شدم. اگر خواسته باشم یک خصوصیت بارز از ایشان بگویم، این است که شاید از تمام کسانی که در آن جلسات بودند نسبت به وجود نازنین امام زمان بیشتر عشق می ورزید. هر وقت نام حضرت برده می شد بیش از همه قلبش دگرگون می شد. نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف علاقه خیلی زیاد و خالصانه ای داشت. خلوص در عشق به امام زمان بیش از هر چیزی در زندگی او متجلی بود. در مورد وجوه دیگر زندگیش باید بگویم یک دانشجوی بسیار فعال و اهل ورزش بود و حتی در یک دور قهرمان دوچرخه سواری هم شده بود. در دانشکده خودشان انجمن اسلامی را فعال کرده بود. کسانی که وضعیت دانشگاه ها را قبل از انقلاب می دانند می فهمند این بحثی را که می کنم یعنی چه؟ آن زمان در جوامع علمی و دانشگاهی بسیاری خجالت می‌کشیدند بگن ما مسلمانیم، خجالت می‌کشیدند در دانشگاه‌ها نماز بخوانند. در این فضا ایشان از کسانی بود که در دانشکده کشاورزی کرج تبلیغ دین می‌کرد، تبلیغ نماز می‌کرد و بچه‌های مسلمان دانشکده را در انجمن اسلامی دور هم جمع می‌کرد. در اون زمان در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران یک استاد مذهبی به نام دکتر زالی بود که علاقه زیادی به مصطفی مجد داشت.